رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام می دیگر بار شنونده ارجمند، بازم تایری سفر است در خدمت شما در بخشی دومی مجله شامگاهی رادیو آزادی که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. امروز چهارشنبه 24 اکتبر سال 2007 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6 بعد از ظهر.
ساعت در شهر دوشنبه 9 شام است و شام شما بخیر باشد. شنونده ارجمند کیو مرسیات هستم که همراه با طاهر برنامه امروز را تقدیم می کنم.
و نخست اخبار مهم جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم و سپس میپردازیم به بررسی مهمترین حوادث امروز. مرحمت سید قاسم.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. امروز هواپیما و چرخبالهای نظامی ترکیه به موقعهای مسلحان کرد در مرز کشور با عراق حمله کردند. با اطلاع خبرگزاری آناتولیای ترکیه، هواپیماهای نظامی از پایگاه دیاربکر واقع در جنوب و شرق کشور برخواسته، موقعهای حزب کارگران کردستان در منطقه های بلندکوهی ولایت های شیرنک، حکاری، ون و سیرت را بمباران کردند. امروز جمیل چیچک، معاون سروزیر ترکیه، اطلاع درباره حمله دیروزه هواپیماهای نظامی با پایگاه های حزب کارگران کردستان در شمال عراق را تایید نمود. با گفته او هدف حمله انتقام برای کشتار دستکم 12 سرباز کشور از سوی مسلحان کرد در دو روز پیش بود. امروز شورای امنیت ملی ترکیه با بررسی نقشه عملیات نظامی احتمالی در شمال عراق شروع کرد. نوری المالکی سروزیر عراق دیروز اظهار نمود که مقامات کشور به خاطر جلوگیری از حمله مسلحان حزب کارگران کردستان به قلمرو ترکیه از چاره‌های عاجل کار می‌گیرند. با اطلاع مقامات افغانستان امروز والی ولایت خوست واقع در جنوب و شرق کشور از حمله یک مرتلب با کاروان ماشین‌هایش جان به سلامت برد. این حادثه در راه سوی مرکز ولایت در مرز با پاکستان رخ داده است. بر اثر این انفجار 3 نفر از جمله محافظ والی خوست ارسلان جمال جراحت برداشتند. خود ارسلان جمال گفت که به او آسیبی نرسیده است. طبق خبرها از عراق امروز در جنوب کشور بر اثر انفجاری به میروی راه 7 نفر از جمله 5 کارمندی پلیس به هلاکت رسیدند. دست کم 6 نفر دیگر در یک انفجار در کنار مسجد سنی مذهب ها در جنوب شرق بغداد کشته شدند. در بخوبه واقع در شمال بغداد باشد در حادثه های جداگانه 3 نفر هدف تیر افرادی مسلح قرار گرفتند. حکومت عراق درباره از امتیاز رهایی از پیگیری دادگاهی محروم کردن شرکت های خصوصی محافظتی تصمیم نهایی گرفت. از این بعد محافظان این شرکت ها برای صادر کردن جنایات به دادگاه کشیده می شوند. در همین حال ایالات متحده نظارت از بالای فعالیت شرکت های خصوصی محافظتی آمریکایی در عراق را شدیدتر کرد. طبق سندی که اخیرا از سوی کندلیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده امضا شد، ترتیب قبول کارمندان شرکت های خصوصی محافظتی سنگین تر و استفاده این نیرو از سوی آنها جدا نظارت می شود. این چاره ها واکنش به یک فاجعه ماهی گذشته در بغدادند که کارمندان شرکت آمریکایی بلک واتر هنگام دفاع از دیپلمات های آمریکایی 4 صبح به نظام آتش کشیده دست کم 17 ساکن آسایشته بغداد را کشتند. در قرقیزستان یک خبرنگاری ازبک تبار کشور که از حکومت ازبکستان انتقاد میکرد کشته شد. جسد علیشر صاحبوف 25 ساله امروز در شهر اوش واقع در جنوب قرقیزستان آشکار گردید. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است. علیشر صاحبوف محرری نشریه سیاست بود. مقامات اسپانیا اظهار کردند که آنها 6 نفر را با گمان جلب اختیاریان برای ورود به صف جنگنده های اسلامی بازداشت کردند. افراد سفربر شده باید به صف آشوبگران عراقی می پیوستند. با اطلاع وزارت امور داخلی اسپانیا، گروه 6 نفره در کنار شهر بورگوس واقع در شمال کشور دستگیر شدند و 2 نفری آنها متولد افریقای شمالی هستند. مسئولین وزارت گفتند این حال روشن نیست که این گروه برای فرستادن نفر به عراق موفق شده است یا نه. حامیان حقوق بشر روسیه دعوت کردند که رهبران شرکت یوکاس میخائیل خودورکوفسکی و پلاتون لیبدف از محبس آزاد شوند. زیر این اظهارات بیش از 30 نفر از جمله رئیس گروه هلسینکی مسکو لودمیلا الکسیوا و رهبر جنبش برای حقوق بشر لف پاناماریوف امضا گذاشتند. در اظهارات آمده است که آزاد کردن خدرکوفسکی، لیبدف و دیگر مجرمان از روی پرونده شرکت یوکوس اقدام شایسته می بود در عرفه از مسند رئیس جمهور روسیه کنار رفتن ولادیمیر پوتین.
همکارم سید قاسم قیامپور بود با اخبار تازه امروز.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، اکنون به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیم ساعت اولی برنامه همراه می شنویم.
مقامات عالی رتبه ترکیه اقدامات بعدی به ضد جدایی خواهان کرد در خاک عراق را بررسی می کنند.
مقامات رسمی می گویند تنها از ولایت سغد تاجیکستان بیش از 150 مهاجر کاری در روسیه به هلاکت رسیدند.
ساکنان ایالت کالیفرنیا آمریکا از بیم سوختار در بیش از هزارها از خانه های خود فرار می کنند.
دولت تاجیکستان اعتراف کرد که اذیت بازداشت شدگان و زندانیان از طرف ماموران امنیتی همچنان یک مشکل عمده باقی مانده است.
حکومت قرقیزستان استعفا رفت تا راه برای تشکیل حکومت نو در این کشور باز شود.
وضعیت در منطقه مرزی ترکیه با عراق همچنان بحرانی باقی میماند و دایر به حمله نیروهای ترکیه به پناهگاه های جدایی خواهان کرد که در خاک عراق هستند گزارش ها میرسند. حکومت ترکیه که برای محوی پناهگاه های مسلحان حزب کارگران کردستان این کشور در خاک عراق تحت فشار جامعه قرار گرفته است، با تقاضای حکومت عراق و آمریکا و دیگر کشورها از عملیات وسیع در قلمرو عراق تا کنون خودداری کرده است.
ولی دیروز وزیر امور خارجه ترکیه علی بابا جان گفت حزب کارگران کردستان ترکیه کاسه صبر آنها را لبریز کرده است و به قول نخست وزیر رجب طیب اردوغان کشورش برای حمله به مسلحان کرد در خاک عراق ابدا منتظر نخواهد ماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
هواپیماهای جنگی ترکیه و ارتش این کشور روز چهارشنبه عملیات ضد شورشیان کرد را در خاک عراق ادامه دادند، اما در این زمان انکاره فعلا از انجام کدام عملیات گسترده دیگر خودداری می‌ورزد، گفتند نظامیان این کشور به خبرنگاری رویترز. از روز یکشنبه تا شام سه‌شنبه طبق منبع‌های نظامی هواپیماهای جنگی ترکیه در حدود 20 کیلومتر به داخل عراق و 300 نیروهای زمینی در حدود 10 کیلومتر وارد این کشور شده 34 شورشی حزب کارگری کردستان را به هلاکت رسانیدند. در برابر تنش‌های فزاینده میان واشنگتن و بغداد، در برابر احتمال انجام حمله‌های گسترده ترکیه بالای شورشیان کرد در شمال عراق، انکارا می‌گوید که هنوز برای حل دیپلماتیک این قضیه امید می‌بندد. در همین حال، در شرایطی که بغداد تعهد کرده است که ضد شورشیان کرد مبارزه میبرد، حکومت نخست وزیر رجب طیب اردوغان تحت فشار افزاینده جامعه ترکیه قرار دارد که خواهان اقدام شدیدتر علیه شورشیان کرد میباشد. روز یکشنبه آنها 12 سرباز ارتش ترکیه را به هلاکت رسانیدند. در انکارا روز چهارشنبه شورای امنیت ملی ترکیه و رهبران سیاسی و فرماندهان بلندپایه نظامی راههای مقابله با شورشیان را بررسی کردند. رویترز میگوید که در این نشست اینچنین احتمال جاری سازی تدبیرهای ویژه اقتصادی ضد ماموریت کردستان در عراق شمالی بررسی میشود که از نظر آنها در مقابله با شورشیان ناکام شدند. فعلا منبع‌های در ارتش میگویند که ترکیه نیروهای زمینی خود را در مرز با مناطق سیلوپی و اولودره مستقر میکنند. ترکیه که ارتش آن در هیئت پیمان نظامی ناتو موقع دویم را اشغال میکند، حدوداً 100 هزار سرباز را همراه با تانک‌ها برای شرکت در این عملیات سفربر کرده، اینچنین هواپیماهای F-16 و چرخبال‌های جنگی را هم آماده حمله گسترده بالای شورشیان کرد کرده است، می‌نویسد رویترز. در همین حال در تحولات دیگر گفته می‌شود که یک هیئت حکومت عراق باید روز پنجشنبه با مقامات ترکیه ملاقات انجام داده بحران به عمل آمده را مورد بررسی قرار دهد. فعلا مشخص نیست که به این هیئت کدام رهبران عراقی شامل خواهند شد. روز سه‌شنبه نخست وزیر عراق نوری المالکی وعده داد که دفترهای حزب کارگری کردستان را در قلمرو این کشور بسته پیش راه این گروه در برابر همه گونه حمله های ضد ترکیه گرفته خواهد شد.
وضعیت بحرانی در مرز ترکیه با عراق که شاهد درگیری جدایی خواهان حزب کارگران کردستان ترکیه و نیروهای مسلح این کشور شده است.
وضعیت در ایالت کالیفرنیا امریکا نیز بحرانی باقی میماند، چون سوختار در جنگلزارهای این ایالت همچنان بیدادگری کرده و عالم نباتات و حیوانات آنجا را از بین میبرد. تقریبا تا 1 میلیون نفر ساکنان ایالت دستور گرفتند که خانه های خود را ترک نموده و در محله های امن پناه برند. دایر به این حادثه همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میدهد.
تقریبا 500,000 ساکنان ایالت کالیفرنیا از مقامات محلی دستور گرفتند که منزلهای خود را ترک نمایند. با اطلاع خبرگزاری ها سوختار نه فقط جنگلزار بلکه بناهای زیاده را نیز فرا گرفته است. بر اثر این آفت تا امروز 5 کس به هلاکت رسیده، 45 نفر از جمله 21 تن از سوختار نشانها جراحت برداشتند. 1300 منزل زیست به کامی آتش رفت و آتش سوزی به 68,000 بنای دیگر تهدید میکند. گفته می شود که سوختار 120,000 گکتر جنگلزار را کاملا از بین برده است که ضمناً بیشتر از مساحت فعلی نیویورک است. اخیراً جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده در هفت منطقه ایالت وضع فوق العاده اعلان کرد و تصمیم گرفت که روز پنجشنبه از جای حادثه دیدن کند. در همین حال آرنولد شوارزنگر والی کالیفرنیا اظهار نمود که مردم ایالت در روبروی آفت بیشتر متحد شدند.
One of the things that has happened in this and this fire is that
یک چیز مهمی که وقتی سوختار به عمل آمد این بود که هر فرد به زودی سفر برگردید. عامل ثمرناکی فوق العاده بلند بود. ساکن محلی، کارمند دولتی و حکومت فدرالی از روز اول همکاری میکردند.
The state and the federal government has worked together from day one.
طبق مشاهده ها آتش تقریبا 350 کیلومتر جنگلزار ساحل از سانتا باربارا تا مرز مکزیکو را فرا گرفته است. از همه بیشتر به اطلاع رسمی از سوختار شهر سان دیگو ضرر دیده است. تعداد بزرگی ساکنان شهر از منزلهای خود بیرون رفته شب گذشته را در ورزشگاه و مکتب و بناهای ماموری روز کردند. این گونه سوختار در کالیفرنیا بار دوم رخ می دهد. 4 سال پیش در حادثه همسان 22 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 3,500 بناها به کامی آتش رفتند. این دفعه آتش سوزی به فعالیت هالیوود نیز لطمه زد. سینماگران مجبور شدند نوار یکی از صحنه های سریال معروف 24 را متوقف کنند. گفته می شود که در منطقه آفت منزل های ستاره های هالیوود میل گیبسون، باربارا استرایزند، ریچارد گیر، پیرس بروسنان، جیمز کامیرون، آوازخوان معروف ستینگ و دیگران جایگیرند.
ادامه سوختار در جنگلزارهای وسیع ایالت کالیفرنیا امریکا و دستوری به جای بی خطر انتقال دادن مردم محله های اطراف.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. مقامات رسمی تاجیکستان می گویند که تا این 9 ماه سالی روان از روسیه صدها جسد مهاجران کاری تاجیک به وطنشان انتقال داده شدند. سال گذشته با نظرداشت افزایش مرگ مهاجران کاری که سهم آنها را در کاهش کمبیزاتی در تاجیکستان بسیار زیاد می دانند، حکومت حتی در بودجه خود برای بازگردانیدن جسد مهاجران پول اختصاص داد. ظاهرا امسال تعداد مهاجران کاری تاجیک که دور از وطن کشته شدند افزوده است و همکارم معصوم محمد رجب نیز میگوید که تنها در ولایت سوخت خانواده های زیاد جسد های جگربندان خود را گرفتند.
بنابر اطلاع خدمات مهاجرت اداره امور داخلی سوخت، در 9 ماه اول سال روان 156 مهاجر سوخت در خارج از تاجیکستان اساساً در روسیه جانهای خود را از دست داده اندرون تابوت های آهنین به وطن برگشتند. قسمت عمده این نفران مهاجرین کاری می باشند که به خاطر دریافت روزی در روسیه مشغول کار بودند. با گفته خدمات مهاجرت، صدمه ها در کارهای ساختمان، بیماری های شدید و حمله های جوانان ملتگرای روس سکینهد ها سبب مرگ آنها شده است. عبدالرحیم قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت در این باره می افزاید.
وپروس گروز 200 цифра очень большая. Цифра очень большая.
این رقمی بزرگ است، اما من نمی توانم بگویم که حادثه های قتل و کشتار شهروندان تاجیکستان در روسیه در 1-2 سال اخیر رو به کاهش یا افزایش نهاده است، چون این حادثه ها منتظم رخ می دهند.
оно практически стабильно держится.
Генерал Кахоров افزود که در بعضی از موارد مناقشه‌های داخلی مهاجران تاجیک در روسیه با کشتاری همدیگریشان انجام یافته است. اما کارشناسان و تحلیلگران سغد شرایطی بد و سنگین کار و زندگی، به حقوقی و به حمایتی مهاجرین تاجیک و فعال شدن گروه‌های بیگانه ستیز در روسیه را سبب اصلی مرگ و میر و قتل و کشتار مهاجرین تاجیک در این کشور می‌دانند. خدمات مهاجرت سغد میگوید که در حال حاضر در شهر مسکو پایتخت روسیه و چند منطقه دیگر این کشور نمایندگان خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان وجود دارد، اما این نمایندگی ها تا حال حاضر در تأمین حقوق و حمایت از مهاجرین کار نظررس انجام ندادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش هلاکت مهاجران کره تاجیک در روسیه که برای پیدا کردن مزد مناسبتر و کمک به خانواده هایشان به آن کشور سفر میکنند.
و قیمرس این گونه بعضن خانواده های خود را گرفتار مصیبت و اندوه زیاد نیز میکنند. و گزارش دیگری برنامه هم دایر به حقوق انسان است و از وزارت امور داخلی تاجیکستان. این وزارت میگوید در عرض 9 ماه گذشته در قبال 25 کارمند میلیسا پرونده جنایی باز کرده است که برای حاصل کردن اعتراف بازداشت شدگان به یگان گناه آنها را شکنجه و یا بدرفتاری کردند با این بازداشت شدگان. اما تا امروز همگی دو کارمند میلیسا برای این اعمال مخالف قانون به جزا کشیده شدند. قبلا دادستان کلی تاجیکستان نیز اطلاع داده بود که برای شکنجه دادن متهمین 10 نفر ماموران امنیتی به جوابگری جنایی کشیده شدند. موضوع را از دوشنبه خبرنگاری رادیو آزادی ناصر جانی مأمورزاده ادامه می‌دهد.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند موارد شکنجه بازداشت شده ها و سوء استفاده از مقام خدمتی در نهادهای انتظامی کشور 50% کاهش یافته است، ولی با این وجود تنها در سال روان 25 پرونده جنایی علیه کارمندان مقامات انتظامی باز شده و از آن میان 15 میلیسا محض در شکنجه بازداشت شده ها و بیرون شدن از حد وکالت خدمتی متهم می شوند. وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحف اقرار میکند که گاهی کارمندان میلیسای تاجیک هنگام پرسجوی متهمان از اصولهای ممنوع وادارکنی استفاده میبرند. ما گفته او تا امروز شماری از میلیساهای خودسر از مقامهایشان برکنار و گروه روانه زندان هم شدند. و اما دادستانی کلی تاجیکستان ادعا دارد که در این کشور موارد شکنجه اصلاً به قید گرفته نشده است. به نظر دادستانی کل بابا جان بابا خانوف، شکنجه را از استفاده اصولهای ممنوع در تفتیشات می باید فرق کرد. دادستانی هم با جرم استفاده از اصولهای غیرقانونی در تفتیشات در سالهای اخیر صدها نفر را بازداشت کرده است.
Как такова пытка в республике не зарегистрирована, но имеется недозволенное ведение следствия. То есть избивает, незаконно задерживает, пытка совершенно другой.
Оқои Бобохонов мегуяд, джинояте мисли шиканжа дар Тоджикистон алхол содир нашуда аст, амо мавориди истифода аз усулхои мамнуи тафтишот мисли зуровари, боздошти бе асос ва нигахдори аз мухлад зиод вуджуд дорад. Шиканжа бошад мафхуми дигар аст. Ар вақти ҳамкорони мо дар нишастҳои байналмилалӣ ширкат мекунанд, аз онҳо суол мешавад ки чаро дар кишвари шумо шиканжа бисёр аст. Миёни шиканжа ва истифода аз усулҳои ғайриқонунии тафтиш شد فرقی زیاد است. حادثه چون بازداشت غیرقانونی انسان، نگهداری او در دهلیز و اتاقای کاری تا 10 روز زوراوری نسبت به متهمان بس زیاد آشکار شدند و سالانه ما تا 100 پرونده جنایی را در این ارتباط به دادگاه روانه میکنیم. و اما شکنجه این است که متهم با استفاده از دستگاه های مخصوص زوراوری استثمار میشود. چون این دستگاه ها عین حال در تاجیکستان وجود ندارند.
А пытка это совершенно другое, когда он умышленно сажает на разных станки, которые для этого предусмотрены. У нас таких нету пока.
Харчан дар кодекси джинои ё қонуни кайфарии Тоҷикистон банди махсусе бо исми шиканҷа вуҷуд надорад, аммо муҷозот барои шиканҷаву истинтоқи инсон пешбинӣ шудааст. Расонидани зарари ҷисмонӣ ва маънавӣ бо ҳадафи водорнамоии шаҳрванд ба додани баёнот тибқи кодекси мазкур манъ аст. Аз ин рӯ ҳуқуқшиносон, мин ҷумла вакилони мудофеъ, мегӯянд шиканҷаву истинтоқ аз истифодаи усулҳои мамнӯи кори тафтишот мантиқ دقیقاً فرق نمی کنند. با گفته ای کارشناسان، شکنجه و استنتاق در جامعه تاجیکستان هنوز یک مشکلی عمده حساب می شود و این هم در حالی که این کشور یک قطار سندهای بین المللی را قبول و تصویب نموده است که استفاده از زورآوری و مناسبات غیر انسانی را منع می کند. همزمان حال حاضر در تاجیکستان هیچ نهادی مستقل از مقامات تفتیشاتی وجود ندارد تا به بررسی دلایل شکنجه و زورآوری مشغول شود. مدینه عثمانوا نماینده دفتر جمهوریوی حقوق انسان و رعایت قانونیت میگوید موجودیت موارد شکنجه و آزار را همچنین کمیته صحوی سازمان ملل متحد نیز اقرار میکند.
کمیته اون به правам человека принял заключительные рекомендации. В этих рекомендациях отмечено, что комитет обеспокоен по поводу широко распространенной практики жестокого обращения и пыток.
У мегуят бар асоси гузориши милли оид ба иджроиши санадҳои байналмилалии аз суи Тоҷикистон комитеи созмони миллали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон тавсияҳо интишор кардааст. Дар ин санад гуфта мешавад ки комитеи мазкур аз истифодаи таҷрибаи истинтоқу озор аз суи муфаттишон ва масъулини ниҳодҳои интизомӣ дар Тоҷикистон бас нигарон аст. Ба Тоҷикистон тавсия дода шуда аст чораҳои заруриро ро дар робита ба ҷилавгирӣ аз шиканҷа ва зӯроварӣ биандешад. Ба шикояти шаҳрвандон дар мавриди зӯроварии озор аз сӯи афроди мансабдор бетаъхир ва одилона расидагӣ кунад ва ҳамзамон афроде ки дар шиканҷа ва зӯроварӣ даст доранд ба муҷозот кашида шуда барои қурбониёни шиканҷа ҷуброн пулӣ пардохт шавад.
А также соответственно предоставить адекватную компенсацию жертвам пыток.
و اما در حالی که مقامات رسمی تاجیکستان موجودیت دلیل شکنجه و زورآوری را انکار میکنند، آیا تا کجا توصیه های سازمان ملل مورد اجرا قرار میگیرند؟ سوال دیگر است که معلق باقی میماند. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موارد شکنجه یا بدرفتاری نسبت بازداشت شده ها از سوی ماموران امنیتی تاجیکستان طوری در گزارش هم تاکید شد بارها سازمان ملل متحد از دولت تاجیکستان خواسته است تا که به اذیت و بدرفتاری نسبت بازداشت شدگان و محبوسان خاتمه دهد.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
شنونده ارجمند، امیدواریم موجی پخش برنامه های رادیوی آزادی را نوشته کردید، ولی اگر نه در ادامه برنامه حتما این آگاهی را تکرار خواهیم کرد تا برنامه های ما را از دست ندهید. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و گزارش ها از مناطق دیگر تاجیکستان. حکومت قرغیزستان امروز استعفا داد تا راه را برای تشکیل حکومت نو باز کند. روز 21 اکتبر قرغیزستان قانونی اساسیش را تغییر داد که اکنون بر اساس آن پارلمان کشور حق پیشنهاد نامزد به مقام نخست وزیر را دارد. قرمانبگ باقیوف امیدوار است که حکومت نوی قرغیزستان پس از انتخابات پارلمانی در ماه دکبر تشکیل خواهد یافت. در قرغیزستان امیدوارند که پس از این در نهایت کشمکش های احزاب سیاسی در این کشور نیز خاتمه می‌یابند. موضوع را از شهر بیشکک خبرنگاری رادیوی آزادی میراسراری فرغانی ادامه می‌دهد.
روز چهارشنبه حکومت الماس اتمبایف به استعفا رفت. گفته می‌شود استعفای حکومت به دلیل قبول طرح نوی قانون اساسی قرغیزستان صورت گرفت که در یک نظرخواهی عمومی روز یکشنبه گذشته از جانب قسمت اعظم رای دهندگان این کشور پذیرفته شد. قرمانبیگ واقعیف رئیس جمهور قرقیزستان در توضیح استعفای کابینه وزیران کشورش ابراز داشت که به استعفا فرستادن این حکومت با خواهش الماس اتمبایف و کابینه وزیران با وقوع پیوست. رئیس جمهور قرقیزستان گفت این حکومت از عهده وظیفه های بردوش داشتهش به خوبی برآمد. با گفته قرمانبیگ باقیف، محض به توفیل جهد و تلاش کابینه وزیران تحت ریاست آقای اتمبایف کشورش رشد اقتصاد را حفظ کرد. رهبر دولت قرقیزستان از الماس اتمبایف و اعضای کابینه او دعوت کرد که تا تأسیس کابینه نوی وزیران آنها به اجرای وظیفه های خود ادامه دهند. پرزیدنت باقیف تا آخر سال روان تأسیس یافتن حکومت نو و پارلمان را نیز تاکید کرد. طبق طرح نوی قانون اساسی که پرزیدنت باقیف روز سه‌شنبه به امضا رساند، نامزد به مقام نخست وزیر را حزب پیشبری میکند که در پارلمان آینده کرسی های بیشتر را اشغال خواهد کرد. انتخابات پارلمانی در قرقیزستان 16 دکبر سال روان تعیین شده است و احزاب سیاسی پیشبری نامزدهای خود به انتخابات پارلمانی را در روزهای نزدیک شروع خواهند کرد. از جمله حزب‌های آتامکن و آقشمقار روز چهارشنبه از اتحاد خود اعلام کردند. قوتبیگ بایبالوف همرئیس حزب آقشمقار گفت:
پارتی آتامکن و پارتی آقشمقار او سازدانی یدینی اپوزیسیونی سیلی پود فلاگم партии Атамекен.
Ба гуфтаи Қувватбек Бойболов, ҳизби Оқшумқор ва ҳизби Атамекен муттаҳид шуд ва дар интихоботи парломонӣ таҳти парчами ҳизби Атамекен номзадҳои худро пешбарӣ хоҳад кард. Вай афзуд, ки барои таъсиси як ҳизби алоҳида вақт хеле кам мондааст. Аз ин лиҳоз ду ҳизб ба ҳам иттиҳод баст. Омирбек Текебоев, раиси ҳизби Атамекен гуфт:
"Объединившись, мы намерены рассчитывать на победу. Мы хотим получить наибольшее количество голосов".
Ба гуфтаи Омирбек Текебоев, иттиҳоди ду ҳизби сиёсӣ дар мавриди пирӯзии онҳо дар интихоботи парломонӣ мусоидат хоҳад намуд ва ба ин васила онҳо курсиҳои бештарро дар парломон ишғол хоҳанд кард. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
همون گونه که در خبرها شنیدیم، یک خبرنگار ازبک‌تباری قرقیزستان در ناحیه هممرز با ازبکستان به قتل رسانده شده است. برای آگاهی از جزئیات بیشترین حادثه، مدیر بخش ازبکی رادیو آزادی ساجده میرزا را به استودیو دعوت کردم. ساجده، اطلاع دسترس دایر به قتل علیشر سایپوف چی است؟
آنچه که تا حال معلوم است، علیشر سایپوف ساعت 19:30 دقیقه وقت محلی در مرکز شهرک آش از جانب گروه نامعلوم با 3 تیر به قتل رسانده شده است. حدوداً بعد از نیم ساعتی این حادثه، خبرنگارانی با ما از آش و از قرقیزستان از بیشکک به ما اطلاع دادن که سایپوف کشته شده است. ما مدفعتاً در تماس شدیم با خانواده وی. وقتی که ما تلفن کردیم، خودمان پلیس در خانه سایپوف بودند. پدر و مادرش پرسان می‌کردند که کی است، با چی کار مشغول بود، اما کسی نمی‌دونست از خانواده اونها که این علاقه به قتل رسیده است. و بعد از حدوداً نیم ساعت وقتی که برنامه ما پخش شد، بعداً اطلاع گرفتیم که خانواده‌اش مرده رو شناسایی کردند.
دایر به انگیزه های قتل هم چیزی گفته نشده؟
درباره انگیزه های قتل چیزی گفته نمیشد البته به طور رسمی، اما به طور غیر رسمی علیشر سایپوف یکی از خبرنگارانی شناخته قرقیزستان از ازبکتبرون قرقیزستان بود که بیشتر تحولات ازبکستان در نشریه سیاست که حدودا یک سال پیش به نشر شروع کرده بود بررسی میکرد و بیشتر مسائل خیلی داغ روز را، آنچه که در ازبکستان میگذشت، با از طریق اون نفرایی که به بازارها می اومدن از ازبکستان، از طریق اونها نشریه خود را در قلمرو ازبکستان پخش میکرد. سایپوف یکی از همکاران نزدیکی بخش ازبکی رادیوی آزادی بود و پیوسته مطالبی سامانه اینترنتی بخش ازبکی را پخش میکرد در نشریه خود و همچنین اعلانی بخش ازبکی رادیو آزادی را در نشریه خود براه مانده بود. درباره انگیزه های این کشتار چیزی گفته نمیشود، اما حدودا یک ماه پیش یک معرکه خیلی گسترده در مطبوعات ازبکستان بر علیه او براه انداخته شد و او را همیشه متهم میکردند به بدنام نمودن ازبکستان.
ساجده میرزا بود، مدیری بخش ازبکی رادیوی آزادی، که دایر به قتل یک خبرنگار ازبک تبار قرقیزستان با ما صحبت میکرد. شنوندگان ارجمند، حالا به عنوان گزارش های دیگری برنامه توجه فرمایید و سپس با هم یک ترانه خواهیم شنید. یک نظرسنجی گسترده نشان داده است که مردم جهان بیش از همه به ایران و امریکا نفرت داشتند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تولید نیروی برق اتمی در سالهای آینده به طور چشمگیر خواهد افزود.
تحلیلگران تاجیک میگویند سازشنامه استفاده مشترک از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بیشتر به سودی مسکو است.
دو ناحیه تاجیکستان در مسئله تقسیم مالیات با هم ماجرا دارند.
دوستان ارجمند، گزارش های دیگری جالبی از منطقه های تاجیکستان داریم که اگر فرصت داشتیم حتما با هم میشنویم. اما پیش از آن همه یک ترانه.
خوشم خوشم شنام خوشم که قصه هامو میکشم، خوشم که از تو بود شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا میبافم، اسم تو نقش قالیه، خوشم که تا تو میرسم، صاحب این ضیافتم. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که سایه های ما دلیل رقص آتشه، پاکی تو پاکی من حکایت سیاوشه. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها ما میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم.
ترانه خوشم از راستین یک آوازخوانی ایرانی بود. ضمناً ایران و به دنبال آن ایالات متحده آمریکا در قطار کشورهای افتادند که طبق نظرسنجی بنیاد گلپ مردم در سرتاسر جهان خواهان کاهش قدرت آنها بودند. اکثریت 57 هزار نفر از ممالک مختلف اینچنین خواستند که توانایی روسیه و چینیز کم شده دولت‌های دیگر مانند هندوستان، آفریقای جنوبی و برزیل در سرنوشت جهان شرکت بیشتر داشته باشند. محتوای این نظرسنجی و پنداشت‌های همسان در تاجیکستان را از همکارمان سلیم ایوبزاد می‌شنویم.
تدریجان و خیلی با آهستگی تأثیر کشورهای در امور جهان بیشتر می شود که در افکار عموم به توانایی حربی پیوند ندارند. پرسش های بنیاد گلاب نشان دادند که مثلا اکثر مردم در 52 کشور گوناگون عالم با قامت کشیدن هندوستان، آفریقای جنوبی و برزیل در صحنه جهان خوشبینند. این افراد خواستار افزایش قدرت و تأثیر این دولت ها می باشند. آنها برعکس در آرزوی کاهش یافتن قدرت ایران، ایالات متحده، روسیه، چین و اتحاد اروپایند. البته طبق نتیجه های پرسش افکار، نفرت یا محبت به این قدرت ها در هر کشور فرق می کند. هرچند خلاصه عمومی این است که در آینده نباید دولتی که از لحاظ نظامی و اقتصادی و یا از لحاظ یک کتازی خود دانمی و سرکشی قوی ترین است نقش اساسی را ببازد. توجه به دولت های زیادتر می شود که آنها را به اصطلاح گیاه خور نامیده اند. یعنی آنهایی که به سلاح و ثروت خود تکیه ندارند، اما سیمای نیکشان امکان می دهد در کار جهان سهم بگیرند و جهان را به جای خوبتر و بهتر تبدیل دهند. وقتی از 57 هزار نفر در سرتاسر جهان پرسیده شد آیا می خواهد تاثیر کدام کشور کمتر و کدام کشور بیشتر شود؟ 39% خواستار کاهش تاثیر ایران، 37% آمریکا، 32% چین شده، 29% کاهش نفوذ روسیه را آرزو کردند. در این جدول عشق و نفرت، قدرت های گیاهخوار و تا اندازه اتحاد اروپا عشق بیشتر و نفرت کمتر به خود کشیدند. همین پرسش را همکار ما در دوشنبه اسلم مومنزاد با رهگذران در میان گذاشت و چنین نتیجه ها به دست آمد.
برای من همش نغز است لیکن ستات نیستم.
نه من امریکا به خاطر پریزیدنتش بد میبینم.
البته با ما نزدیکتر روسیه و ایران است.
سن امریکا رو به خاطر یک نفر نشد بد دیدم.
فدراسیا روسیه پسند است برای که ما از اول در اتحاد شوروی بودیم. دوم ایران، هندوستان، چین.
یکم من امو دولت نغز میبینم کدام دولت خطی دولت تاجیکستان همکاری دارد و خیلی پارتنر میگه امو دولت ها مودن مدام شخصا نزدیکند کدام امی دولت مود یاردن میگه اتاک بگیریم ایران این رنگ فرزابا ما یکم ایران خیلی پارتنر استراتژی دوره شوروی هم بود روسیه ایران روسیه خطای حضور نزدیک خیلی امریکا هم بد نیست.
مناسبت برخی از رهگذران و همصحبتان در شهر دوشنبه به قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، کارشناس تاجیک مراد ممدشویف میگوید هرچند در تاجیکستان تأثیر روندهای جهانی با تأخیر نمودار میشوند، میتوان گفت بعد از یک دوره دنیای یک قطبه که جایگزین رقابت دو نظام بود، حالا اندک اندک توازن نسبی قدرت‌های جهانی احساس میشود.
به فکر من چقدر کشور زیاد، نیروی زیاد و حتی قدرت های منطقوی به تاجیکستان توجه پیدا کنند، همان اندازه خوب است. مهم این است که رقابت ها باید در زمینه سازش های برابر و شفاف، نه پسی پردگی صورت بگیرند. از این به فکرم مردم تاجیکستان فقط برد میکند.
به عقیده تحلیلگران تاجیکستان ضمن موقعیت جغرافی و همسایگی با افغانستان به نظرگاه و گذرگاه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تبدیل یافته است. اما از قدرت‌های به اصطلاح نو گیاهخوار تنها هندوستان تلاش دارد در این چهارسوی راه بزرگ ابریشم جای پا پیدا کند. بقیه بازینگران روسیه، چین، ایالات متحده و ایران از جمله آنهایی هستند که در گزارش گیلاب بیشتر مورد تنفر جهانیان میباشند. روسیه وارث حاکمیت کمونیستی مسکو، چین تبسم راهسازان و مالهای ارزان، ایالات متحده دلار و کمک های بشردوستانه، ایران همزبانی و مشترکات فرهنگی. با وجود آن که اتحاد اروپا یک برنامه مخصوص فعالیت در آسیای مرکزی را با تاجیکستان و کشورهای منطقه هماهنگ ساخت، تاثیر آن در امور منطقه هنوز ناچیز است. نفیسه حسنوا پژوهشگر مرکزی مطالعات اروپا در برلین میگوید از بس که سیاست یگانه اتحاد اروپا در بسیار مسئله ها در حال شکل گیری است، تاثیر آن در امور جهان بیشتر حالت قدرت نرم را دارد.
لیکن کلیمت کدی من اکولوژی سیاستش با این چیزو هم خیلی کار میکنن که انگلیسی به زبان انگلیسی سافت پاور گفتگی چیز است، سافت لو گفتگی چیز است.
یک ویژگی تاثیر اتحاد اروپا را بنیاد گلاب در آن میبیند که تا پذیرفته نشدن قانون اساسیش این سازمان حالت قانونمندی کامل را ندارد. و اما تا کجا نتیجه های این پرسش افکاری عام از ارزو به واقعیت بدل شده می توانند و آیا با دعای کاهش قدرت یکی و افزایش تأثیر دیگر باران رحمت خواهد بارید؟ مؤلفان این گزارش در پاسخ یک اندرز میری رابینسون، پرزیدنت پیشین ایرلند و سابق کمیسیونر عالی حقوق بشری سازمان ملل را آوردند که افکار عموم را ابرقدرت دوم نامیده بود.
با اجازه شما دایر به تمایل دیگری جهانی صحبت میکنیم. پس از انفجار ریاکتور نیروگاه اتمی چرنوبل در اوکراین که تا حال ساکنان این نواحی اطراف آن از تاثیر تشعشع هسته‌ای رنج میبرند، تعدادی از کشورهای دنیا از ترس آن فاجعه برنامه‌های بنیادی نیروگاه‌های برق اتمی را کنار گذاشتند. اما اشتیاق تعداد دیگری از کشورها به نیروگاه‌های برق اتمی هیچگاه کم نشده است. مثلا در فرانسه از 4/3 نیروی برق کشور نیروی برق اتمی است، ولی اکنون برنامه های کنار گذاشته آن کشورها دیگر باره روی دست گرفته می شوند و امریکا و بریتانیا، روسیه، هندوچین و دیگر کشورهای غربی در صدد بنیادی نیروگاه های نوی برقی اتمی هستند. همکارم اسکندری خواجه میرزاده گزارش می دهد.
اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای پیش بینی می کند که در سال 2030
реакторҳои ҳаставии саросари олам то 679 гигават нирӯи барқ тавлид хоҳанд кард. Алан Макдоналд, коршиноси агентии байналмилалии нирӯи ҳаставӣ мегӯяд, вазифаи мо на пешбинии дурнамои соҳа, балки омода будан ба шароити нав аст. Соли 1960 тақрибан 1% нирӯи барқи саросари олам дар реакторҳои ҳаставӣ тавлид мешуд. Соли 1986 саҳми реакторҳои ҳаставӣ то 16% боло рафт ва дар 21 соли баъдӣ рушди энергетикаи ҳаставӣ бо дигар соҳаҳои тавлиди нирӯи барқ هم قدم بوده است. سال 2006 15% نیروی برق کشورهای مختلف در ریاکتورهای هستوی حاصل شده بود. در حال حاضر از 435 ریاکتور هستوی فعال روی عالم 29 و یا حتی بیشتر از آن مورد ترمیم و بازسازی قرار دارند. در ایالات متحده ای امریکا 103 ریاکتور هستوی فعال می باشد. در فرانسه 59، در ژاپنیا و یا ژاپن 55 و در روسیه 31 ریاکتور هستوی نیروی برق تولید می کنند. از 3 کشوری که ریاکتورهای هستوی را با این مقصد استفاده می برند، بیش از همه فرانسه به این نوع نیرو تکیه کرده است. در این کشور 78% نیروی برق را ریاکتورهای هستوی تولید می کنند. در چین باشد کمتر از دیگران. 2% حجم عمومی نیروی برق در ریاکتورهای هستوی حاصل شده است. با قبل مؤلفان گزارش، هندوستان در صف اولی کشورهای آسیایی داوطلب رشد صحای انرژتیکی هستوی قرار دارد. حالا 3% حجم عمومی نیروی برق این کشور را ریاکتورهای هستوی تامین میکنند. ولی حکومت هندوستان میخواهد تا سال 2022 این ساحه را 8 برابر افزایش داده، تولید نیروی برق در ریاکتورهای هستوی را تا 10% بالا برد. همین گونه چین هم در پی رشد انرژتیکی هستوی میباشد. از 31 ریاکتور فعال روسیه کمش 5 ریاکتور موردی بازسازی قرار دارد. اصلا روسیه کوشش میکند که به یک کشوری تامین کننده مواد سوخت هستوی تبدیل یابد. از جمله این کشور میخواهد کارکرد مواد سوخت استفاده شده را هم در دست خود حفظ نماید، یعنی مواد سوخت و حتی ریاکتورها را به اجاره دهد. در اروپا 166 ریاکتور فعال میباشد. همزمان در ممالک اروپایی ساختمان 6 نیروگاه نو هستوی ادامه دارد. در قلمرو کشورهای بمانند آستریا، ایتالیا، دانیا و ایرلندیا بر پایه قانونهای این ممالک ساختمان نیروگاه‌های هستوی منع میباشد. اما بالاروی فوق‌العاده نرخ نفت و گاز بسیاری از این کشورها را به بازنگری وضع و طرح‌ریزی برنامه‌های رشد انرژتیکی هستوی تشویق میکند. چند پیش سروزیر جمهوری چخ میرک توپولانک به نشان پشتیبانی از ساختمان ریاکتور نو هستوی در فنلاندیا گفته بود:
Já si myslím, že nové jaderné technologie jsou budoucností Evropy.
Bafikran fanovari hoji navi hastají ojandají Europost. Vakti dar Finlandia sohtumoni reaktori naoba hasmešut, mám dar hamon kishvar budam. Tasmimi onho durus bud. این قرار وابستگی استراتژی فنلاندیا با یک سوهای انرژتیک را کاهش داد.
زویشنی دیورسیفیکاسه فینسکا نا دودافکاخ انرژی.
بسیاری از کشورهای اروپایی بعد فاجعه چرنوبل قرار قبول کرده بودند که تدریجا از تولید نیروی برق به واسطه ریاکتورهای هستوی دست کشند، ولی به نظر می رسد که حالا عقیده اروپایی ها در این باره تغییر می یابد.
تاهیر می خواستم اینجا یک اضافه کنم. مقامات تاجیکستان در گذشته گفتند که خواستی ساختن نیروگاه های برق اتمی را ندارند و اساسا حالا مسئله عمده ساختمان نیروگاه های برق آبی محسوب می شود که نظر به نیروگاه های برق اتمی کم خرجتر هستند.
واقعا که مرز بنیاد نیروگاه های اتمی بیش از هر نیروگاه های دیگر گرانتر می افتد. اگر برای بنیاد نیروگاه برق آبی روغن بیشتر از 2 میلیارد دلار لازم باشد، پس هزینه نیروگاه های برق اتمی میلیارد های زیادتر را لازم دارد که تاجیکستان حالا آنها را به قول در خواب میبیند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
نماینده خاصی پیمان اتلانتیک شمالی در آسیای مرکزی روبرت سیمونز گفته است که این سازمان قصد ندارد در آسیای مرکزی و یا قفقاز پایگاه‌های نظامی نو مستقر کند و بر تعهدات پیشین خود به کشورهای منطقه صادق است. روبرت سیمونز ضمن مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس گفته است ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز با روسیه رقابت کردن نمی‌خواهد، زیرا هر دو طرف با مشکلاتی شبیه به مثل تروریسم و قاچاق مواد مخدر روبرو هستند و همکاری روسیه و پیمان اتلانتیک شمالی به منفعت هر دو جانب خواهد بود.
زمینان تاهیر اخیران ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سازشنامه استفاده مشترک نیروهای نظامی روسیه و تاجیکستان را برای تصویب به دومه دولتی این کشور ارسال کرد. سازشنامه استفاده مشترک نیروهای نظامی میان روسیه و تاجیکستان ماه نویبر سال 2006 در شهر برست بلاروس به امضا رسید است. در همین حال ایده از تحلیلگران تاجیک به تصویب این سازشنامه خوشبین نبودند و میگویند که آن پایبندی تاجیکستان از روسیه را باز هم قوی میکند. اما ایده دیگر از کارشناسان حضور نظامیان روسیه در تاجیکستان را ضرور و به نفع کار میدانند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
بعد از انتشار اخبار راجع به تلاش کرمل جهتی به تصویب رسانیدن سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان در مورد استفاده مشترک از نیروهای نظامی دو کشور در محافل مختلف تاجیکستان، اکنون این سوال مطرح شده است که ضرورت چنین قرارداد در صورت عضویت دو کشور در سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی چی بوده و اندازه سود و زیان آن برای تاجیکستان چی خواهد بود. بخش اعظم تحلیلگران بر این باورند که این قرارداد نمونه از قدرت طلبی روسیه و تلاش آن برای احیای دوباره نفوذی از دست داده‌اش از یک سو و از سوی دیگر تلاش در جهت جلوگیری از گسترش نفوذی آمریکا و غرب در منطقه می باشد. نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک می گوید کرمل به این ترتیب تلاش دارد حد اقل نفوذ خود در محدوده شوروی پیشین را حفظ کند و این اقدام کوشش است برای بازگرداندن تاجیکستان به اطراف کرمل. او می گوید
از حضور نیروهای روسیه تاجیکستان میتواند که در حالتی با وجود آمدن خطر استفاده کند، اما مسئله این است که در اروپا روسیه دیگر نفوذی چندان زیاد ندارد و همه کشورهای اروپای شرقی که یک زمان به عهدنامه ورشو داخل میشدند امروز از تحت نفوذی روسیه برآمدند و این حالت روسیه به خاطر استاتوس کوو را برقرار کردن، یعنی که به خاطر که همچون یک دولت اول قدرت اعتراف شود به طرف آسیای مرکزی آسیای میانه حرکت کرد و در اروپا که امروز نفوذش خیلی کم شده است امروز میخواهد که از حساب آسیای مرکزی این نفوذ را از نو جبران کند.
برخی دیگر از کارشناسان میگویند با وجود که جزئیات این قرارداد معلوم نشده است اما به حال اجرا در آمدن آن در هر حالت هم به صورت طبیعی وابستگی تاجیکستان از روسیه را افزایش خواهد داد، این هم در حالی که بزرگترین پایگاه نظامی خارجی روسیه در تاجیکستان موجود است. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک:
احتمال استفاده یا امیدوار بودن به حمایت نیروهای خارجی برای هر حکومتی و از جمله تاجیکستان می تواند احساس وابستگی در برابر چنین قدرت نظیر روسیه را بیشتر نماید که سود و زیان این موضوع به صورت قطعی در راستای منافع گئوپولیتیکی مسکو خواهد بود. بحث دیگر بحث تهدید نظامی بر علیه تاجیکستان از ناحیه کشورهای خارجی است که در حال حاضر چنین تهدید به صورت جدی به نظر نمی رسد.
اما احمدشاه کامل‌زاده از تحلیلگران دیگری تاجیک میگوید عقد سازشنامه‌های دو جانبه در شرایط موجودیت سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی عملی ضروری نیست و بهتر از قراردادهای امنیتی در چارچوب سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی عملی شود تا افزایش وابستگی تاجیکستان به روسیه بیشتر نشود.
در گذشته هم تجربه دخالت نیروهای روسیه را در کشور خیلی خوب در یاد داریم. البته خوب میبود که همکاری‌های میان تاجیکستان و روسیه در چارچوب سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی صورت میگرفت، چون که اگر این همکاری‌ها در چارچوب اون سازمان صورت بگیرند امکان دخالت بیشتر روسیه به کارهای داخلی تاجیکستان کمتر میگردد. همکاری های دو جانبه میان تاجیکستان و روسیه وقتی که صورت میگیرند البته اون میتواند که با عنوان یک کشور مقتدر در کارهای داخلی تاجیکستان دستی بیشتری دخالت داشته باشد.
اما با این وجود سوال دیگری که مطرح میشود این است که کدام انگیزه و عوامل احتمالی تاجیکستان را برای امضای چنین قرارداد واداشته. قاسم بیگ محمد میگوید گروه هایی که در منطقه به حکومت خود سالهای طولانی ادامه میدهند توسط دادن امتیاز به قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میخواهند به عمر حکومت های خود بیافزایند.
کشورهای آسیای مرکزی به دلیل ضعفی که دارند و به خصوص با توجه به نگرانی هایی که از ناحیه مخالفین سیاسی خود احساس میکنند میتوانند گرفتار وسوسه جلب نیروهای خارجی و مشخصا روسیه برای تضعیف مخالفین سیاسی خود بشوند که برای بلند مدت در تأمین ثبات و امنیت واقعی تاجیکستان تأثیر نامطلوب میتواند بجای بگذارد.
در هر صورت میگویند کارشناسان تاجیک آشکار شدن جزئیات بیشتری سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده مشترک از نیروهای نظامی دو کشور و شرایط استفاده این نیروها و سوالات بیشتری پاسخ خواهد گفت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش تحلیلگران تاجیک راجع به ارسال شدن سازشنامه استفاده مشترک نیروهای نظامی روسیه و تاجیکستان به دومه دولتی روسیه.
و یک گزارش اقتصادی بانک ملی تاجیکستان امروز اعلام کرد که امسال قادر نبود تا جلوی بالا رفتن تورم و یا اینفلاسیون در این کشور را بگیرد و طی چند ماه اخیر اینفلاسیون و یا تورم قرب پول ملی تاجیکستان 6.5% افزود است. همکارم فرهاد میلاد در این باره یک گزارش دارد که با هم میشنویم.
سطح تورم یا خود به قرب شوی پول ملی تاجیکستان طی 3 ماه اخیر سال روان به 12.4% افزوده است. جمعه ایشوف، معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان طی یک نشست مطبوعاتی در تایید این خبر گفت تا ماه ایول سال روان قرب سامانه استوار بود، اما بعد بالا رفتن نرخ محصولات نیاز اول در بازار جهانی یک بار کاهش یافت.
در نقشه های ما سطح تورم به حدود 9% پیش بینی می شود، اما ماه ایول نرخ جهانی ارد، گندم و سوزیشواری افزود و به سطح تورم تأثیر جدی خود را گذاشت. این از ما وابسته نبود و نه تنها خاصی تاجیکستان بلکه تمام منطقه است.
آقای ایشوف گفت ماه سپتامبر سطح تورم 6.3% را تشکیل داده است. معاون اول رئیس بانک ملی افزود سطح تورم تا آخر سال را نمیتوان پیش بینی کرد و پایان بالاروی آن مربوط به نرخ‌های بازار داخلی و خارجی است. طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان ساختار تورم از حساب افزایش نرخ محصولات خوراکه 15، غیر خوراکه 4 و خدمات پرداختی 16% را تشکیل داده است. طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان، الحال در کشور 220 میلیون سامانی به معاملات برآورده شده است که از این حدود 5% را تنگه‌های فلزی از 5 درم تا 3 سامانی تشکیل می‌دهند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش سطح تورم در تاجیکستان را می‌شنیدید و یک گزارش دیگر از ولایت ختلان. اخیراً دادگاه ولایت ختلان شکایت حکومت ناحیه وخش از حکومت شهر قرغان‌تپه را به نفع اولی حل کرد. مقامات ناحیه حکومت شهر را به آن متهم کرد که مالیات دولتیش را به بودجه خود وارد کرده است. اما حکومت شهر قرغان‌تپه نارضایت خود را از قرار دادگاه اعلام داشته گفته است که موضوع را تا به دادگاه بالایی خواهد کشید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به هنگام سفرش به ولایت ختلان یک قطار نواحی این ولایت از جمله ناحیه وخش را در اجرا نکردن نقشه انداز و یا مالیات مورد انتقاد قرار داده بود. تفصیلات بیشتر از ابوبکر فیضعلی خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان میشنویم.
رئیس ناحیه وخش ولایت ختلان حکومت شهر قرغان‌تپه را برای به بودجه خود وارد نمودن بیش از 125 هزار سامانی به دادگاه کشیده است. در همین حال دادگاه اقتصادی ختلان در رابطه با ادعای رئیس ناحیه وخش حکم خود را صادر کرده است و بازپس گردانیدن مبلغ های باج دولتی را از شهردار قرغان‌تپه طلب نموده است. علاءالدین ستاروف رئیس ناحیه وخش ادعا دارد که مبلغ بیش از 125 هزار سامانی باج دولتی که از حساب دادن شناسنامه های خارجی و ساکنان این ناحیه به بودجه شهر قرغان‌تپه وارد گردیده است باید حتما به بودجه ناحیه وخش باز پس گردانیده شود. او میگوید بر اثر چنین تصمیم های غیر قانونی مبلغ های انداز و دیگر پرداخت های دولتی و بیرون ناحیه میروند و نقشه انداز در ناحیه اجرا نمیگردد. علاءالدین ستاروف.
ما اینی همین مسئله با سود مراجعه کردیم، دوامی قریب 9 ماه همین مسئله رو بررسی کردوندن و من اکنون زیاده از 2 ماه است که حکومت شهر قرغانتیپا همین حلنامه سود اقتصادی ولایت اجرا نمیکنه.
اما مسئولین حکومت شهر قرغانتیپا حکم دادگاه را غیر قانونی میدانند و میگویند این مبلغ سال پیشین به بودجه وارد گردیده است و بنابر قاعده های ساحه مالیات مبلغ های مصرف شده برگردانیده نمیشوند. با این را حکومت شهر قرغانتیپا از اجرای حکم دادگاه اقتصادی استان خطلان سرکشی میکند. اما بخت‌الجمال شکرالله یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید دادگاه تنها پهلوهای منطقی دعوا را به اعتبار گرفته است، اما از جانب دادگاه اقتصادی به نقشه‌گیری قسم درآمدی بودجه و مصرفات آن صرف نظر شده است.
شهر قرغانتیپا همین مبلغ را برگرداندن نمیتواند، چون قانون بودجه قطع ممکن نیستن. اگر همین مبلغ را از سال بودجه سال 2007 میبودند، باید وقت حق میداشت که این مبلغ را به واسطه سود اقتصادی برگرداند. چیکی اینا در خراجات سال گذشته کشتگی بودن، خراجات این مبلغ را برگردانده ممکن نیست.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان زمین سفری اخیری خش به خطلان رؤسای شهر و نواحی را در اجرا نکردن نقشه های انداز مورد انتقاد شدید قرار داده بود و بر اثر این رؤسای شهر و نواحی خطلان راه های گوناگون اجرایش نقشه مالیات را جستجو دارند. اکنون حکومت ناحیه بخش از بالای حکومت شهر قرغانتیپا و دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت خواهد برد. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی قرغانتیپا.
ماجرای حکومت های وخش و قرغانتیپه ولایت خطلان سر مالیات دولتی.
دوستانی ارجمند، این گزارش بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیو آزادی را خاتمه داد. از آنکه تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم در برنامه های صبحگاهی نیز با ما خواهید بود.
برنامه های صبحگاهی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می شوند. تا آن زمان و روزهای دیگر خدا نگهبان شما.
در شب و روز شما خوش.
ای جان زی دلی من خبری کام کن از لو ای جان زی دلی من خبری کام کن از لو از بحری تو در دو غم بسیار چشیدم از بحری تو در دو غم بسیار چشیدم در منزل لیلی خونی دل مجنون خونی دل مجنون چکیده چکیده در منزل لیلی خونی دل مجنون خونی دل مجنون چکیده چکیده